بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما القسم الأول فالوجه فيه لا يخلو من أمور، أحدها كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الأمارة للواقع، وإن لم يعلم بذلك المكلف. خاطر مبارکتون باشه در بحث کلی تعبد به امارات غیر علمیه که آیا چنین تعبدی از جانب شارع مقدس محال است یا ممکن، جناب شیخ انصاری فرمود که این بحث به دو وجه قابل تصویر است. یک وجه مسلک طریقیت است و یک وجه مسلک سببیت. در مسلک طریقیت شخص معتقد است که اماره صرفاً کشف از واقع میکنه و اماره اگر بهش تعبدی صورت میگیره فقط ایصال الالواقع درش منظور است و ملاحظ است، لذا هیچ مصلحتی در سلوک این طریق جدای از مصلحت واقعی وجود نداره و لذا گفتیم این امر امر ارشادی هم هست. حکم و تعبد ارشادی است، مولوی نیست. اما در مسلک سببیت تعبد به امارات صرفاً طریق نیست، بلکه عمل به اماره مدخلیت دارد. حالا یا مصلحت در سلوک یا مصلحت در معدا، به گونه ای که با این مصلحت به دست آمده در عمل به اماره اون مصلحت واقعی از دست رفته احیانا جبران می شود، مصلحت واقعی جبران میشه. خب اینا حرفایی بود که در جلسه گذشته عرض کردیم. و اما بحث امروزمون، جناب شیخ انصاری میفرماید که در فرض مسلک طریقیت که اون اول عرض کردیم، قسم اول ما بود، امر از سه حال خارج نیست. یعنی شارع مقدس با توجه به این که عالم به غیب است، وقتی یک اماره ای را طریق قرار می دهد الالواقع، در علم شارع مقدس امر از سه حال خارج نیست. خوب دقت کنید، حال اول این است که بگیم شارع مقدس که عالم به غیب است می داند این اماره ای را که طریق الالواقع قرار داده، این اماره دائما مطابق با واقع در میاد، ولو مکلف از این که این اماره دائما مطابق با واقع است خبر نداشته باشه. کاری هم نداریم به این که اگر این مکلف قطع پیدا بکند آیا قطع های او رو واقعا به واقع میرساند یا نه قطع هاش ممکنه جهل مرکب باشه و همیشه او رو به واقع نرساند. به این جهت هم کار نداریم. تو این حال اول فقط این رو، این احتمال رو میدیم، این عرض کنم فرض رو میکنیم که شارع عالم به غیب میداند که این اماره ای که طریق قرار داده دائما مطابق با واقع در میاد، همیشه او رو به واقع میرسونه، ولو مکلف از این که این اماره همیشه او را به واقع میرساند خبر نداشته باشه. تو این صورت دوستان تعبد به اماره قطعا صحیحه، قطعا ممکنه. حرف ابن قبه که میگفت تعبد به امارات محاله، تو این فرض قطعا صحیح نیست. ها، فرقی هم نمیکنه ما قائل به انفتاح باب علم باشیم یا قائل به انسداد باب علم باشیم. چرا؟ چون فرض ما تو این صورت اول این است که اماره دائما مکلف رو به واقع میرسونه، لذا هیچ مصلحتی از او فوت نمی شود که بخواد مانع از تعبد به اماره باشه. دقت میکنید؟ لذا ما با این فرض و با این صورت هیچ مشکلی نداریم. گرچه دوستان من تو پرانتز عرض میکنم که این فرض، این صورت، این حالت اول حالتی است که از واقع دوره، یعنی واقع خارجی این نیست که شارع عالم به غیب بداند که اماره همیشه، امارهی که طریق قرار گرفته توسط شارع، همیشه او رو به واقع میرسونه. چرا این حرف رو میزنیم؟ چون گاهی امارات خلاف هم دیگه حرف میزنن. مثلا دو روایت است، یه فقیهی روایت اول رو پذیرفته، یه فقیهی روایت دوم رو پذیرفته. دقت میکنین؟ چه بسا روایت اول عرض کنم نتیجهش حکم به وجوب است، روایت دومم نتیجهش حکم به حرمته و اینا متضادین هستن، نقیزین هستن، قابل جمع نیستن. و لذا اگر اماره یکی میگه وجوب یکی میگه حرمت، یه فقیه این رو میپذیره یه فقیه اون رو میپذیره، شما نمیتونید بگید این دو اماره همیشه ما رو به واقع میرسونه، بالاخره یکیش ما رو به واقع نمیرساند. لذا با توجه به وجود این امارات متعارض، این حرف که کسی بگوید دائما اماره ما رو به واقع میرساند فی علم الله، ظاهرا حرف درستی نیست. اما حالا ما کار نداریم این فرض درسته یا نه، فعلا داریم فرض میکنیم، میگیم با فرض این که شارع عالم به غیب بداند که این اماره که طریق الالواقع قرار گرفته دائما مطابق با واقع در میاد، اینجا تعبد به اماره قطعا صحیح خواهد. این یک احتمال. احتمال دوم، صورت دوم، حالت دوم این است که بگیم امارات غالبا مطابق با واقع هستند. مثلا 80% موارد مطابق با واقع هستند. تو این صورت دوم آیا تعبد به امارات صحیح هست یا صحیح نیست؟ ببینید اگر ما انسدادی باشیم، یعنی تو فرض انسداد باب علم بخوایم حرف بزنیم، تعبد به امارات اگر غالبا مطابق با واقع باشند، مثلا 80% ما رو به واقع میرسونن، تو فرض انسداد باب علم تعبد به این امارات صحیحه، امتناع نداره. چرا؟ چون ما راه دیگری در فرض انسداد بهتر از اماره نداریم برای رسیدن به واقع. بالاخره امارات ما را 80% به واقع میرسونن. خب فرضمونم انسداد باب علمه. خب با انسداد باب علم شما چه کار میخوای بکنی که عرض کنم بهتر باشه از تعبد به امارات؟ راه دیگری ما نداریم، لذا تعبد به امارات مشکلی نداره. اما در فرض انفتاح باب علم، با فرض این که علم همیشه ما رو به واقع میرسونه یا لااقل علم بیش از امارات ظنی ما رو به واقع میرسونه، یعنی اگر فرضمون انفتاح باب علم باشه و باز فرضمون این باشه که علم بیشتر از اماره ما رو به واقع میرسونه، دقت میکنید؟ تو این فرض تعبد به امارات صحیح نیست، امتناع داره، محاله. چرا؟ چون با فرض انفتاح باب علم، اونم علمی که بیشتر از امار ما رو به واقع میرسونه، خب اگر شاره بیاد اماره را که کمتر از علم ما رو به واقع میرساند، بیاد این اماره رو برای ما عرض کنم خدمت شما حجت قرار بده، تعبد متعبد کنه ما رو به این اماره، اینجا لازمش تفویت مصالح واقعی است نسبت به مکلف، بدون اینکه این تفویت مصالح واقعی با چیزی جبران بشه، و این تفویت مصالح واقعی بر شارع قبیحه، و چون قبیحه میشه محال، میشه ناممکن. پس ببینید تو این حال دوم، صورت دوم که امارات غالبا مطابق با واقع در میان، اینجا دو صورت داره، یا فرض انسداد باب علم است که اینجا گفتیم تعبد به امارات صحیحه، یا فرض انفتاح باب علمه که اینجا گفتیم تعبد به امارات صحیح نیست، البته به شرط این که علم ما رو بیشتر از اماره به واقع برساند. و اما صورت سوم، تو صورت سوم دوستان اینطور میگیم که امارات فی علم الله تعالی در نظر شارع مقدس بیشتر از علم و قطع ما رو به واقع میرساند. مثلا فرض کنید علم و قطع در نظر شارع، در نظر شارعی که عالم به غیب است، 80% ما رو به واقع میرسونه علم و قطع، چون 20% مثلا جهل مرکبه. اما عرض کنم خدمت شما امارات ظنیه ما رو 90% میرسونه، فرض دیگه اشکال نداره. با این فرض ایشون میفرماید مثل صورت اول تعبد به امارات مانعی نداره، چون باعث فوت مصالح واقعیه نمیشه، فرقی هم نمیکنه فرضمون انسداد باب علم باشه یا انفتاح باب علم باشد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. البته دوستان یه فرض چهارمی هم میشه تصویر کرد، و اون فرض چهارم این است که درک واقع در اماره و قطع مساوی باشن، که اگر واقعا فی علم الله اینا مساوی باشن و ما رو به یک نقطه برسونن، اینجا هم به جهت اینکه تفویت مصالح واقعی اتفاق نمیفته، طبیعتا تعبد به اماره اشکالی نخواهد داشت. خب تا اینجا رو بخونیم برسیم به بحث بعدی انشاءالله. نگاه کنید، عمل قسم الاول، زیر این عمل قسم الاول یه خط بکشید، صفحه بعد وسط صفحه داره و عمل قسم ثانی، اونجا هم یه خط بکشید. این دوتا قسم رو، یعنی قسم اول که در واقع مسلک طریقیت باشه از قسم دوم که مسلک سببیت باشه، میخواد جدا کنه و جدا جدا توضیح بده و فروزش رو بیان کنه. قسم اول که مسلک طریقیت باشه، فلوج فیه لا یخلو من عموم، وضعیت در این قسم اول خالی از این امور سگانه نیست، یعنی سه حالت میشه درش تصویر کرد، گرچه عرض کردم بعضی از این تصویرها خیلی دور از آبادی است، خیلی حرف بعیدی به نظر میرسه، اما بالاخره از این سه حال خارج نیست. احدها کون شارع العالم بالغیب، بگیم شارعی که عالم به غیب است، عالمن به دوام موافقت هذه الاماره للواقع. فرض بکنید شارع عالم به غیب میداند که مدام همیشه این اماره مطابق با واقع در میاد، هیچ وقت اماره ما رو به خطا نمیبره، و الم یعلم بذالک مکلف، بذلک المکلف، ولو مکلف علم به این که اماره همیشه او را به واقع میرساند نداشته باشد. این یک احتمال که بعدن خواهد گفت این احتمال اول تعبد به امارات درش اشکالی نداره. از ثانی کونها فی نظر شارع غالب المطابقه، بگیم امارات ظنیه در نظر شارع غالب المطابقه است. غالب المطابقه است یعنی مثلا 80% ما رو به واقع میرسونه، اینم احتمال دوم. احتمال سوم از ثالث، کونها یعنی این امارات ظنیه فی نظرهی در نظر شارع اغلب مطابقتا من العلوم. ببینید قبلی بود غالب نه اغلب، غالب بود 80% بود اما بیش از علم نبود. اما توی مورد سوم میگه امارات اغلب مطابقتا هست من العلوم الحاصله للمکلف بالواقع، یعنی امارات مثلا ما رو 90% به واقع میرسونه اما علوم علمها قطعها ما رو 80% به واقع میرسونه. لذا اماره میشه اغلب مطابقتا للواقع. ها لکون اکثرها فی نظر الشارع جهلا مرکبا، مثلا به خاطر این که علمها اکثرها رو بزنید به عرض کنم علوم، علوم غالبش عرض کنم خدمت شما جهل مرکبه، یا موارد زیادیش عرض کنم جهل مرکبه. اینم احتمال سوم. جناب شیخ انصاری میفرماد والوجه الاول و الثالث. طبق وجه اول که اماره همیشه ما رو به واقع میرسونه، و طبق وجه سوم که اماره بیش از قطع ما رو به واقع میرسونه، تو این دوتا وجه الوجه الاول و الثالث یوجبان الامر به سلوک الاماره، اینا موجب میشوند که جائز باشد شارع مقدس امر کنه به سلوک اماره. یعنی تعبد به امارات تو این دوتا وجه مشکلی نداره، موجب میشوند امر به سلوک اماره رو، اینجا جائزه که شارع مقدس امر کنه به سلوک اماره. ولو ما تمکن المکلف من الاسباب المفید للقطع، یعنی ولو در فرض انفتاح باب علم تمکن مکلف از اسبابی که مفید قطع باشه، یعنی انفتاح باب علم رو ما در نظر بگیریم. اما وسانی طبق احتمال دوم، خوب دقت کنید، لا یسه الا مع تعذر باب العلم، تو دومی صحیح نیست تعبد به امارات، اونجایی که عرض کنم خدمت شما امارات 80% ما رو به واقع مثلا میرسونه غالب المطابقه است، اینجا صحیح نیست تعبد به امارات مگر با تعذر باب علم، در فرضی که تعذر داشته باشد باب علم. تعذر داشته باشد باب علم یعنی انسداد باب علم. تو انسداد باب علم بله صحیحه، اشکالی نداره، چون وقتی انسداد باب علم رو داریم همین 80% رو باید غنیمت بشماریم، چون راه دیگه ای نداریم. اما در فرض انفتاح باب علم این درست نیست. چرا؟ این لعن دوستان دلیل عدم صحت تعبد به امارات است در فرض انفتاح تو این وجه ثانی. چرا تو فرض انفتاح جائز نیست؟ میگه لأن تفویت الواقع على المکلف، به خاطر اینکه تفویت واقع بر مکلف ولو فی النادر، ولو تو 5%، ولو تو 2%، ها؟ چون فرضمون این شد که اماره مثلا 80% ما رو به واقع میرسونه اما علم ما رو مثلا همیشه یا بیشتر از اماره ما رو به واقع میرسونه، چون اگر کمتر باشه یا عرض کنم مساوی باشه میره توی قسم 1 و 3. البته مساوی رو ما یه وجه 4 براش درست کردیم اما اونم حکم 1 و 3 رو داره. علا ای حالن این وجه ثانی که میگیم غالب المطابقه است یعنی اغلب نیست دیگه. پس در واقع علم میشه اغلب، اماره میشه غالب المطابقه. خب اینجا باعث تفویت واقع بر مکلف است ولو در موارد نادری من دون تدارکهی به شیئن، بدون این که تدارک شود اون واقع به چیزی. و این تفویت واقع علی المکلف من دون تدارکهی به شیئن قبیحون، و چون قبیحه از شارع مقدس عمل قبیح سر نمیزند و این جائز نیست طبیعتاً. این عرض کنم فرض مسلک طریقیت. و اما القسم الثانی، بریم سراغ قسم ثانی که عرض کنم خدمتشون مسلک سببیت باشه. البته دوستان من یه نکته ای رو عرض کنم، شما در اصول فقه خواندید تو این وجه ثانی در فرض انفتاح باب علم اگر یک مصلحت راجحه ای وجود داشته باشه مثل مصلحت تسهیل که مرحوم مظفر میگفت، خب برخی مثل مرحوم مظفر مشکل رو با مصلحت تسهیل حلش کردن، گفتن درسته در فرض انفتاح باب علم تعبد به امارات باعث تفویت واقع بر مکلفه، اما از اون طرف اگر شارع مقدس بخواد حکم به علم بکنه بگه لازم از شما در همه امور علم برای خودتون حاصل بکنید، این لازمش به اسر و حرج افتادن مکلفین است در مجموع جامعه، و به جهت مصلحت تسهیل که یک مصلحت نوعی است شارع مقدس اومده اماره رو جعل کرده و ما رو متعبد کرده به امارات به جهت اینکه به تکلف نیفتن مکلفین. حالا ولو این وسط عرض کنم خدمتان واقع نسبت به بعضی از مکلفین تفویت می شود، یعنی اون مصلحت نوعیه رو یادتون باشه اینجوری مرحوم مظفر مشکل رو حل می کرد، اون مصلحت نوعیه رو ترجیح می داد به این تفویت واقع بر بعضی از مکلفین، که حالا ما الان کار به اون نداریم. و اما القسم الثانی، قسم ثانی دوستان که مسلک سببیت باشه، ایشون مطلب رو به گونه ای بیان کرده که من نیاز میبینم یه مقدمه ای براتون عرض بکنم. ببینید دوستان، مقدمه اینه، دو تا مقدمه دارم. یک مقدمه این است که به یک بیان ما اینجوری میتونیم بگیم که شیخ در ذیل بحث از مسلک سببیت میخواد سه نوع تصویب رو بحث بکنه. یک تصویب اشعری است که قبلا براتون توضیح دادم، اینجا باز دوباره ایشون برمیگرده اجمالا یه مقداری جلوتر. یه تصویب معتزلی است و یک تصویب امامی است که مراد مصلحت سلوکی است. البته اگر ما مصلحت سلوکیه رو اسمش رو بتونیم تصویب بگذاریم، دقت میکنید، تصویب اشعری، تصویب معتزلی، تصویب امامی که همون مصلحت سلوکیه باشه. این یک نکته توجهش داشته باشید. نکته دوم دوستان، مراحل حکم است. من به جهت اینکه ایشون گاهی توجه داده با یک کلماتی به مراحل حکم، ناچارم مراحل حکم رو اجمالاً براتون توضیح بدم. ببینید دوستان، مراحل حکم طبق یک نظر چهار تاست، گرچه حالا نظرهای دیگری هم داریم که الان کار به اون نداریم. یک، مرحله اقتضاء و شأنیت. دو، مرحله انشاء. سه، مرحله فعلیت. چهار، مرحله تنجز. خوب دقت کنید، مرحله اقتضا و شأنیت یعنی چی؟ ببینید، همین که در فعلی مصلحت یا مفسده ای وجود داشته باشد که این اقتضا و شأنیت رو دارد که امر و نهی بهش تعلق بگیره، ولو هنوز حکم انشاء نشده، ولو هنوز حکم انشاء نشده باشد. درست شد؟ مثلا فرض بکنید، حالا اگر بخوایم قانون گذاری شارع مقدس رو برای این که براتون واضح تر بشه مثلا تشبیه بکنیم به قوانینی که قانونگذار مثلا در مجلس شورای اسلامی انجام میده، اگر دوستان در جامعه یه مصلحتی وجود داشته باشد یا مفسده ای وجود داشته باشد که این مصلحت یا مفسده اقتضا و شأنیت این را دارد که قانون گذار بیاد قانونی برای او جعل بکنه، یعنی بر اساس مصلحت امر بکنه، بر اساس مفسده نهی بکنه، ولو هنوز امر و نهی در کار نیست، انشاء حکمی در کار نیست، صرفا اون مصلحت وجود داره، اون مفسده وجود داره. این مرحله رو بهش میگن مرحله اقتضا و شأنیت. مرحله دوم مرحله انشاء است، یعنی مرحله جعل حکم، مرحله امر و نهی. اگر شارع مقدس این اقتضا و شأنیت امر یا نهی را دید و هنوز امر و نهی نکرده، خب این مرحله قبلی است، مرحله اقتضا و شأنیت. اما یه وقت هست اقتضا و شأنیت رو میبیند، مصلحت و مفسده را میبیند و بعد جعل حکم میکنه، امر و نهی میکنه، ولو هنوز این حکم، این امر و نهی فعلی نشده باشد به هر دلیلی. آخه گاهی شارع مقدس امر و نهی دارد، اما به جهاتی، مثلا به جهت اینکه اول ظهور اسلام است و احکام لازمه تدریجا فعلیت پیدا بکنه، یا به هر دلیل دیگری، به هر مصلحت دیگری، شارع مقدس این حکم رو فعلیش نکرده، فعلا اصل حکم انشاء شده اما به فعلیت نرسیده. فعلیت دوستان یعنی مرحله بعث و زجر مکلف. مثل اینکه قانون مجلس شورای اسلامی جعل میشه توسط مجلس، اما هنوز ابلاغ نشده، به مرحله فعلیت نرسیده، به دستگاه ها ابلاغ نشده. این قانون میره توی دولت، بعد از طریق دولت چه کار میشه؟ ابلاغ میشه به دستگاه ها. نه، به مرحله فعلیت نرسیده، تو مرحله انشاء جعل حکم امر و نهی اومده اما فعلی نشده. مرحله سوم دوستان مرحله فعلیت است. مرحله فعلیت یعنی مرحله بعث و زجر مکلف، اون مرحله‌ای که عرض کنم دیگه ابلاغ میشه به مکلفین. مثل جایی که خدای متعال امر میکنه به پیامبر خودش که این احکام رو، این عرض کنم احکام انشاء شده رو تبلیغ بکنه. هر چند این حکم ابلاغ شده به واسطه عدم علم مکلف برای مکلف منجز نشده باشد. آخه ممکنه حکم فعلیت پیدا بکنه، یعنی ابلاغ بشه به مکلفین، اما یک مکلفی با مشکلی که داره نتونست متوجه حکم بشه. مثلا فرض کن گوشاش ناشنواست، یا خبر رو از تلویزیون نشنیده، خبر این قانون رو. اینجا حکم به مرحله فعلیت رسیده، گرچه این مکلف خاص، این فرد خاص در جامعه به جهت اینکه این خبر حکم بهش نرسید، حکم براش تنجز پیدا نکرده. و مرحله چهارم مرحله تنجزه، که دیگه حکم به مرحله‌ای میرسد که امتثال اون، اطاعت اون، امتثال اون اطاعت محسوب میشود و مخالفت با آن معصیت محسوب میشود. یعنی مکلف مطلع شده از حکم و قدرت بر امتثال داره. عرض کردم این چهار مرحله رو عرض کنم، برخی مثل مرحوم آخوند خراسانی قائل شدن، اما برخی سه تا مرحله یا کمتر قائلن که الان محل بحث ما نیست. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خب حالا میخوایم بریم سراغ عرض کنم خدمت شما اون مسلک سببیت. جناب شیخ انصاری میفرماید که طبق مسلک عرض کنم سببیت، مسلک سببیت خودش وجوهی دارد. خودش وجوهی دارد. وجه اول دوستان تصویب اشعری است. تصویب اشعری است. جناب شیخ انصاری این عرض کنم خدمت شما مورد اول رو، وجه اول رو به دو صورت توضیحش میده. صورت اول این است که بگیم این که حکم شارع، حکم شارع مقدس در همه مراحل چهارگانه، یعنی در مرحله اقتضا و شأنیت، در مرحله انشاء، در مرحله فعلیت، در مرحله تنجز، این حکم شارع مقدس تابع اون عماره است. به این معنا که با قطع نظر از وجود یا عدم وجود عماره، در حق جاهل هیچ حکمی وجود نداره. احکام واقعیه در لوح محفوظ اختصاص داره به شخص عالم. اگر کسی عالم به اون حکم لوح محفوظی شد، اینجا اون حکم واقعیه میشه مال اون. جاهل حکمش تو لوح محفوظ چیه؟ ایشون میفهمد جاهل اصلا حکم نداره. تو هیچ کدوم از این مراحل چهارگانه شارع مقدس برای او در عرض کنم لوح محفوظ حکمی جعل نکرده. این معناش این است که احکام مختص شخص عالم است، مشترک بین عالم و جاهل نیست طبق این حرف. پس یک بیان اشعری ها این است که بگیم حکم شارع در همه مراحل چهارگانه حکم تابع اون عماره است. با قطع نظر از وجود یا عدم وجود این عماره، در حق جاهل هیچ حکمی وجود نداره. احکام واقعیه لوح محفوظ هم اختصاص داره به شخص عالم. یعنی جاهل با قطع نظر از قیام عماره بر حکم عالم ها هیچ حکمی نداره. یعنی جدای از قیام اماره جاهل اصلا حکم نداره. البته دوستان، حکم جاهل به واقع بعد از این که اماره قائم شد، یعنی اماره که اومد برای این آقای جاهل، جاهل بر اساس اماره حکم رو متوجه شد، اینجا اگر معدای اماره مطابق با حکم عالم ها باشد، اگر معدای اماره مطابق با حکم عالم ها باشه، در این فرض خدای متعال حکمی را در همه مراتب چهارگانه خودش جعل میکنه برای جاهل. چون حکم لوح محفوظ که مال عالمه نه جاهل، دقت میکنید؟ خدای متعال اگر معدای اماره مطابق با حکم عالم ها باشه، مطابق با همون حکم لوح محفوظی یه حکمی رو تو همه مراتب چهارگانه حکم برای جاهل جعل میکنه. و اگرم معدای اماره مطابق با حکم عالم ها نباشه، تو این فرض خدای متعال طبق معدای اماره برخلاف اون حکم لوح محفوظی عالم ها، بر اساس معدای اماره حکمی رو در هر چهار مرحله براش جعل میکنه. درست شد؟ این عرض کنم صورت اول، که حالا یه صورت دومی هم داره. اجازه بدید من صورت دوم رو ببینم میرسم براتون عرض بکنم یا نه. نگاه کنید عبارت رو: و اما القسم الثانی فهو على وجوه، احدها ان یکون الحکم مطلقا تابعا لتلک الاماره. قسم دوم که مسلک سببیت باشه، خودش وجوهی دارد، خودش وجوهی دارد. احدها، صفحه بعد داره از ثانی، پایین صفحه از ثالث. این سه عرض کنم وجه رو که عرض کردم، تصویب اشعریست، تصویب معتزلیست، تصویب امامیست، که همون مصلحت سلوکی است. خب اولی که تصویب در واقع اشعریست، چی میگه؟ ان یکون الحکم مطلقا، این که بوده باشد حکم مطلقا، یعنی در همه مراحل چهارگانه حکم، چه اقتضا، چه انشاء، چه فعلیت، چه تنجز، حکم تو همه مراحل تابع امار است. به گونه ای که به حیث لا یکون فی حق الجاهل حکمون، اساسا جاهل حکمی در عرض کنم لوح محفوظ ندارد. مع قطع نظر عن وجود هذه الاماره و عدمها، با قطع نظر وجود این اماره و عدم وجود این اماره، جاهل هیچ حکمی نداره. ف فتكون الاحکام الواقعیه مختصتا بالواقع فی الواقع بالعالمین بها، پس احکام واقعیه اختصاص داره در واقع تو لوح محفوظ به کسانی که عالم به این احکام باشن. ها درست شد؟ خب فتكون الاحکام الواقعیه مختصتا فی الواقع بالعالمین بها والجاهل مع قطع نظر قیام اماره لا حکم له، اساسا جاهل هیچ حکمی جدای از بحث اماره براش وجود نداره. این او محکومون به ما یعلم الله ان الاماره تؤدی الی را از عبارت وردارید. این همون صورت دومیه که فعلا فرصت نکردم براتون توضیح بدم. پس صورت اول طبق این احدها این است که بگیم جاهل هیچ حکمی نداره. ایشون میفرماد و هازا تصویب باطل عند اهل الصواب من التقطعه، این همون تصویب باطل است نزد اهل ثواب. اهل ثواب یعنی اهل قول حق که شیعه باشه، که اینا مخطئه هستن. و قد تواتر به وجود الحکم المشترک بین العالم والجاهل الاخبار والآثار، اخبار و آثار تواتر دارن. این الاخبار فاعل تواتر است، تواتر دارن اخبار و آثار به وجود حکم مشترک بین عالم و جاهل. و حالی که طبق این فرض میخواد بگه حکم مشترک بین عالم و جاهل نیست دیگه، حکم لوح محفوظ مال عالمه، جاهل حکمی در لوح محفوظ ندارد. این صورت اول. فقط مون اون جمله او محکومون به ما یعلم الله ان الاماره تؤدی الی، که انشالله جلسه آینده براتون عرض کنم. بذارید الان بگم یکی دو دقیقه، گرچه وقتم گذشته یکی دو دقیقه تمامش میکنم، میخوام دیگه این بحث نمونه، عذرخواهی میکنم. ببینید اون صورت دو، پس صورت اول چی شد؟ صورت اول این شد که بگیم جاهل اصلا تو لوح محفوظ هیچ حکمی نداره. صورت دوم این است که بگیم که جاهل در لوح محفوظ یه احکامی دارد. جاهل در لوح محفوظ طبق این فرض اول که تصویب اشعری است حکم داره، اما حکم جاهل در لوح محفوظ مطابق با اون چیزی است که خدای متعال میدونه اماره منجر به او میشود. بالاخره شارع مقدس خدای متعال میداند که در آینده اماره برای من مکلف منجر به چه حکمی میشود، همون حکمی که فی علم الله در آینده اماره بهش میرسه نسبت به این آقای مکلف، همون حکم رو شارع آورده تو لوح محفوظ براش قرار داده. یعنی خدای متعال که عالم به غیب است میداند که اماره در آینده برای مکلف چگونه قائم خواهد شد و در لوح محفوظ حکمی مطابق همون اماره براش جعل میکنه. ولذا ببینید اون نصف خطی که براتون نخوندم میگه والجاهل لا حکم له او محکوم بما یعلم الله ان الاماره تؤدی الی، یا محکوم است به اون چه که، یعنی به اون عرض کنم حکمی که خدای متعال میداند که اماره منجر به اون حکم خواهد شد. پس این بیان اشاعره به دو بیان در واقع قابل تصویر شد. یکی این که بگیم اون احکام لوح محفوظی اختصاص به عالم ها داره، جاهل ها اصلا حکمی در لوح محفوظ ندارن، یا نه بگیم جاهل هم حکم در لوح محفوظ داره، اما حکم جاهل در لوح محفوظ همون چیزیست که خدای عالم به غیب میداند در آینده اماره منجر به آن خواهد شد. این تا اینجا دیگه از ثانی میمونه انشالله برای جلسه بعد. البته یه نمونه روایت هم میخواستم براتون عرض کنم بخونم که ایشون فرمود اخبار تواتر داره، جلسه آینده خواهم خوند انشالله عمری باقی باشد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.